بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب امروز روز شهادت حضرت امام هادی علی النقی علیه السلام هست. خب القاعده باید درس تعطیل می بود، ولی به خاطر اینکه آخر سال هست و بخشی از نهایی باقی مون برای اینکه به سال بعد کشیده نشه، از آن مجبور شدیم که امروز درس باشه. بحثمون رسیده بود به عقول ارضیه، ارباب انواع، یا همون معروف به مثل افلاطونی. ایشون فرمودن که شیخ اشراق به این نگاه متمایل شده و صدر المتعلین هم این دیدگاه رو پذیرفته. البته بین دیدگاه شیخ اشراق و صدر المتعلین تفاوتهایی هست، اساسا تقریرهای متعددی از مسئله مسل صورت گرفته که مفصلش در اسفار همون جلد دو اومده. این چندین برداشت از مسئله مسل صورت گرفته. جناب شیخ اشراق برداشتش بیشتر وجود عقول ارضیه است که مناسبت تام با انواع مادی داره، گرچه از برخی از کلماتش استفاده میشه که باید این مناسبت به حدی باشه که اون عقل ارضی با نوع زیر دستش هم نوع باشن، یعنی یک فرد از اون نوع باشه، ولی در غالب کلماتش همون بحث مناسبت تام مطرح است، مناسبت کامل مطرح است. ولی برداشت صدر المتعلین اینه که در کلمات قدما وقتی ما تفحص میکنیم میبینیم اون عقل ارضی یک فرد تجرد، یک فرد مجرد عقلانی از خود نو باید باشه. خب این چیزی که صدر را اضافه کرده طبیعتاً معونه بیشتری در مقام استدلال برمی‌داره، یعنی مدعایی که شیخ اشراق مطرح کرده راحت‌تر مستدل میشه، یعنی استدلال‌هاش با راحتی بیشتری صورت می‌بنده. ولی بیانی رو که صدر المتعلین داره که باید فرد از اون نوع باشه، معمول ادله‌ای که اقامه شده شاید نتواند مکفی این معنا باشه، ولذا دردسرها بیشتر تو همین قسمت هست. و الا برخی از آن استدلالایی که میخوان است استدلال اینجا میاد همه نقد میشه. مثلا استدلال سوم که خواهی استدلال تقریبا خوبیه، اگر برداشت صدرا رو ما کنار بذاریم به راحتی مدعای شیخ اشراق تا حدود زیادی قابل اثباته. حالا در هر صورت در اینجا سه تا استدلال برای اثبات رب النوع اقامه شده. اثبات رب النوع یعنی موجود مجرد عقلی که در عرض عقول دیگر هستش و اعتنا به امور افراد مادی این نوع داره، اونها رو تحت پرورش خودش قرار میده، مبدأ و منشأ خروج اونها از مرحله قوه به طرف فعلیت هست. همه امور این نوع از کانال این موجود مثال موجود عقلانی صورت میگیره، مثال عقلانی صورت میگیره. خب سه تا استدلال در اینجا مطرح شده. استدلال نخست این استش که ما اگر مثلا نباتات رو مورد مقایسه قرار بدیم از باب مثال، در نباتات سه تا قوه وجود داره به نام قوه غازیه، قوه نامیه و قوه مولده. البته خود قوه غازیه باز یک سری قوای خادم او وجود داره که در بحث‌های مفصل‌تر طرح میشه. تغذیه میکنه، رشد و نمو داره، تولید مثل هم داره. خب این قوا نظریه غالب این استش که اعراضی هستن که حلول میکنه در جسمی که الان این نبات رو تشکیل میده، ولذا با تغییر و تحول جسم این اعراض هم متغیر و متبدل میشن. و چنانچه خود جسم شعور و علم و ادراک نداره، این اعراض هم دارای شعور و علم و ادراک نیستن. خب اون وقت ما میبینیم که در انواع نباتات عجایب فوق العاده ای بروز پیدا میکنه، چه در سیر تغذیه، تنمیه، تولید مثل، اشکال، خطوط، زیبایی هایی رو که در اینها به منصه ظهور میرسه. خب اینا رو باید به کی نسبت بدیم؟ باید به چی نسبت بدیم؟ این عجایب اینا رو باید به چی نسبت بدیم؟ اگر به این اعراض نمیدونم قاضیه و منمیه و مولده و اینا نسبت بدیم، اینا که خودشون اعراض حال در جسم متغیر به تغییر جسم فاقد شعور و علم و ادراکه، اینا نمیتونه منشأ این همه عجایب باشه. خب پس طبیعتا ما باید اینها را به اولین چیزهایی که میتواند علت اینها تلقی بشه، یعنی جوهر مجرد عقلانی، انتساب بدیم. این استدلال نخستی است که مطرح شده. ببینیم تا نقدش را مطرح. و استدل علیه به وجوه احدها ان القوى النباتیه، قوای نباتی که عبارت است از غازیه و نامیه و مولده، قوای حیوانی عبارت است از حس و ادراک، و تا برسه به قوه انسانی که منظورمون قوه عاقله است که درک کلیات میکند در یک مرحله و بعد منشأ اعمال در حکمت عملی میشه. ولی اینا قوای نباتی هست. قوای نباتی هم در همه موجودات تا انسان وجود داره، همه موجوداتی که حی هستن در عالم ماده وجود داره، منتها برخی از اینها به شرط لا در اشیا وجود داره، برخی لا به شرط. به شرط لا یعنی تو همین نباتات، به شرط لا از قوای حیوانی و انسانی، برخی نه به نوع لا به شرطه. مثلا در انسان همین قوای نباتی هست ولی لا به شرط، یعنی همراه با کمالات دیگر هست. در حیوانات همین قوای نباتی هست، یعنی حیوانات و انسان مرحله نباتی دارن، منتها برخی ها همین مرحله نباتی رو به شرط لا دارن، یعنی دیگه قوای برتر از اینها درشون نیستش. الان بیشتر متوجه جایی هستش که این قوا باشه به شرط لا از کمالات، گرچه در اون قسمت ها هم قابل طرحه، ولی چون اگر مثلا ما نفس نباتی و نفس انسانی رو مطرح بکنیم، ممکنه که یه وقتی این شگفتی ها و عجایب رو منتسب بکنیم به این سطوح بالاتر. برای اینکه این مسئله پیش نیاد متوجه نباتات میشیم که این قوای نباتی به نوع به شرط لا درش وجود داره. حالا خیلی مهم نیست که اینقدر ما بهش بپردازیم. ان القوى النباتيه من الغازيه. البته خود غازیه باز مثلا یک سری قوای زیر دست داره، از جاذبه و هاضمه، از جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه اینا، یعنی جذب میکنه، نگرش میداره، هضم میکنه، فضولات رو دفع میکنه. این مجموعه قوایی است که زیر دست غازیه است. من الغازیه و نامیه یا منمیه که منشأ رشد و نمو میشه، و المولده که تولید مثل میکنه. خب اینا اعراض حالتون فی جسم موضوعها، اینا اعراض هستش که حلول میکند در جسمی که این جسم موضوع این قوا به شمار میاد. متغیرتون به تغییره، و متغیر استش به تغییر این جسم. میخواد از همین الان این مسئله شروع کنه که اینا دیگه نمیتونه علل حقیقی این شگفتی هایی باشه که در نباتات به وجود میاد، چون اینا خودشون وجود ثابتی ندارن، دائما در حال تغییر و تحولن. متحللتون به تحلله، یعنی با تحلیلی که جسم میره اینا هم تحلیل میرن. فاقدتون للعلم والادراک، به بیشترین سنگینی استدلال رو همین قسمته، اینا فاقد علم و ادراکن، چون منتبع در ماده هستن، هیچ گونه تجردی ندارن، فاقد علم و ادراک هستن. حالا با توجه به این نکته ها، فمن المحاله ان تكون هي المواد الموجده لهذه التراکیب العجيبه التي لموضوعات، محال استش که اینا، یعنی این اعراض غازی و نامی و مولده، مبادی به وجود آورنده این ترکیب های عجیب، لحاظ تراکیب العجیبه التي لموضوعاتها، که برای موضوعات این اعراض هست. ولی افعال مختلفه، اشکال، شکلها، خطوط، توجه فهمیدید؟ خب واقعا شگفتی های عجیبی در عالم نباتات هست که خب فصل مشبهی از دانشها به اینها اختصاص پیدا کرده و انسان خب دقیق بشه در این گیاهان اینا چیزای شگفتی مشاهده میکنه. مثلا یه نهالی کاشته بودیم یه جایی، این نهال یه طرفش یه مقدار محدودیت هایی وجود داشت. خب این نهال اصلا از این طرف هیچ شاخه‌ای نزد، توجه کردید؟ این شاخه‌هاش رو به طرف جای دیگه، به محض اینکه اون قسمت مانع یعنی دیوار که بود تمام شد، بلافاصله یه شاخه اونجا زد بیرون، توجه کردید؟ یعنی خب این حالا نمونه هاییست که آدم به چشم مشاهده میکنه و چیزهای عجیب و غریبی که در عالم نباتات انسان میبینه. والافعال المختلفه والاشکال، تخاطیط حسنه جمیله، واقعا شگفتیه. عرض کردم مکرر که بعضی از اینها در حد ضرورت، بعضی از اینها در حد ضرورت نیست، میرسه به فضای فرض کنید که مستحبات و اینها. برخی ها از فضای مستحبات اینا هم عبور کرده، واقعا به حد شکوه و عظمت میرسه که دوزی دادم در برخی از جا عرض کردم شد قبلا خدمتون. حالا اینم بگیم اینجا بد نیستش که یک گیاهی هست، یعنی گله در منطقه شمال اینا هست، شد جایی من جدی ندیدم و این خیلی، این گلی که میزنه بیرون واقعا هر دفعه میبینم انسان رو مبهوت میکنه. اونجایی که حالا قسمت های پایه و شویناش چیز دیگه یه، ولی اونجایی که گل میخواد بزنه بیرون، 6 تا گلبرگ خیلی زیبا میاد بیرون، 3 تاش خودش رو آویزون میکنه همون یه در میون، 3 تاش خودش همینجور آویزون میکنه به پایین، 3 تاش همینجور میاد بالا و به این سبک مانع آمدن باران اینها در قسمت های چیز میشه. و این قسمتی هم، این 3 تایی هم که میرزه پایین، واقعا یک نقاشی بسیار شگرفی روی اینها صورت گرفته. اون وقت در درون این محفظه که از اطراف کاملا معلومه، 3 تا گلبرگ کوچیکتر اومده بیرون، بعد 2 تا شاخه شده تو اون وسطش، اصلا انسان مبهوت میشه از تماشای این گل و یا چیزهای دیگر. همین توی فرض کنید باغچه ها و پارک ها و اینا که میرید، این گل هایی که میکارن مثلا نگاه بکنه، گاز از مخمل زیباتر، توجه کردی؟ چه لطافتی، چه رنگی، توجه کردی؟ حالا والافعال المختلفه والاشکال والتخاطيط الحسنه الجميله التي فيها مع ما فيها من النظام الدقيق المتقن المحير للعقول. حالا فقط همین زیبایی ها نیست، یک نظام بسیار دقیقی داره، کیفیت غذا رسوندن و انواع چیزهایی که درش هست، من النظام الدقيق المتقن المحير للعقول. خب این امکان ندارد، فليس الا ان هناك، یعنی اثر خودش نمیتونه باشه، این ماده با هر چی که داره، با همه قوایی که داره، نمیدونم قاضیه و منمیه و مولده و اینایی که داره، این نمیتونه این رو پدید بیاره. فلیس الا ان هناك جوهرن عقلیه، در نهایت به حق تعالی است در هر صورت. فلیس الا ان هناك جوهرن عقلیه مجردن، یعنی باید یک موجود زیشعور اونم در حد بسیار بالایی وجود داشته باشه که یعتنی بها، اعتنای به این نباتات و اینها بکنه، و یدبر امرها، امر اینا رو تدبیر بکنه، و یهدیها الی غایاتها فی الوجود، و اینا رو به طرف غایاتشون در وجود بکشونه. خب این استدلال نخست هسته. اشکالی رو که برش هست، البته ما یه برداشت صدرا رو بکنیم که اشکال خیلی زیاده. حالا برفرض برداشت صدرا رو هم نداشته باشیم، همون برداشت مثلا شیخ اشراق اینا رو هم بکنیم، بازم اشکال به این استدلال وارد هست. دیگه الان دقیقه 90 هستیم. و فیه ان هذا الدلیل لو تم، اشکالی که بهش وارد شده این است، حالا این دلیل اگر کامل باشه، به خاطر اینکه یک اشکالاتی در حول هوش این دلیل مطرح شده، مثلا راجع به اینکه این قوا که ما برشمردیم آیا این اعراضن یا صورت نوعیه هستن، می تواند اینها فاعل غریب مباشر این شگفتی ها باشه، یک سری حرفا همینجا وجود داره، ولی به نظر اون حرفا نمیتواند اصل استدلال رو خود این حرفا مخدوش بکنه. حالا چون چه در قسمت‌های بعدی عرض خواهیم کرد. خب اگر این استدلال کامل باشه، چیزی رو که اثبات میکنه این استش که این عجایب باید منتهی بشه به جوهر عقلانی. خب چرا ما تصویری که شما میکنید به عنوان عقل مجرد عرضی رو بپذیریم؟ ما میتونیم اینجوری توضیح بدیم، بگیم تمام شگفتی هایی که در این نباتات به وقوع میپیونده فاعل غریبش صور نوعیه است و فاعل بعیدش همون عقل مفارق طولی است که مثلا مشا میگه. چرا ما باید عقل عرضی با توضیحی که شما میگید رو بپذیریم؟ این معنا نخواهد داشت. این جملاتی از اینجا هستش، حالا نیاز به توضیح هست نگاه هم. و فیه انهاز الدلیل لو تم، این دلیل اگر کامل باشه، اشاره به همون مشکلات داره. انهاز الدلیل لو تم دل على ان هذه الاعمال العجيبه والنظام الجاري فيها تنتهي الى جوهر عقلي ذي علم، اگر کامل باشه دلالت بر این معنا میکنه که این اعمال عجیب، این نظام جاری در او، این تخاطیب، این اشکال حسنه جمیله که درش وجود داره منتهی میشه به یک موجود عقلانی که علمش در حد خیلی بالایی باشه، الى جوهر عقلي ذي علم. این نکته رو اثبات میکنه. اما اونجور که شما دنبالش هستید بخواد اثبات بکنه، یعنی موجود مجرد عقلی عرضی با توضیحاتی که میدید، نه، چون این چیز رو اثبات نمیکنه. حالا این جمله رو توجه کنید. و اما قیامها به جوهر عقلی مباشر لا واسطه بینه و بین الجسم النباتی فلا. ببینید ما این جمله رو به این سبکی که الان علامه اینجا آورده خیلی ضرورت نداشت به این شکل تر بشه. بله در خصوص نباتات اینجوریه، توجه کردید؟ در خصوص نباتات اون عقل مفارقی که اثبات میشه فاعل مباشره، یعنی عقل مفارق عرضی که اثبات میشه به عنوان رب و نو، میگن بین او و بین این عجایبی که در نباتات به وقوع میپیونده هیچ واسطه ای نیست، یعنی نفس ناطقه واسطه نیست، نفس حیوانی واسطه نیست، مستقیم و مباشرتاً داره این کار رو انجام میده. اما در کل رب و نو لازم نیستش که نوع مادی با اون عقل مفارق عرضی واسطه ای بینشون نباشه، چه بسا مثلا واسطه نفس ناطقه، نفس حیوانی اینها بخواد واسطه باشه. اما در خصوص نباتات البته مسئله اینجوریه، بین رب و نو و این نباتات واسطه دیگری وجود نداره. و اما قیامها، اما بگیم که این عجایب و چیزایی رو که وجود داره قائم استش به جوهر عقلی مباشری که واسطه ای بین این جوهر عقلی و بین جسم نباتی نیستش، که این جوهر عقلی رب و نو و عقل عرضی او باشه، فلا، دلالت بر این نمی کنه. فمن الجائزه، بسیار محتمله، فمن الجائزه ان ينسب ما نسبوه الى هذا الجوهر العقلي الى صورت الجوهريه التي بهاي تحقق نوعيه النوع، بهاي تحقق نوعيه النوع و فوقها العقل الفعال الذي هو اخر سلسله العقول طوليه. بسیار محتمله که ما تمام عجایب و غرایبی که در نباتات مشاهده می‌کنیم به این سبک تحلیل بکنیم. محتمله که نسبت داده بشه آنچه را که این آقایون، یعنی مثلا اشراقیونی که میخوان رب و نو رو درست بکنن، آنچه را که این آقایون نسبت دادن، ان ينسب ما نسبوه الی هذا الجوهر العقلی، همه چیزایی رو که اشراقیون نسبت میدن به این جوهر عقلی جایزه که نسبت پیدا بکنه به چی؟ الى صورت الجوهریت التي بهای تحقق و نوعیت نو، یعنی فاعل مباشرش رو همین صورت جوهریه، صورت نوعیه این انواع نباتات در نظر بگیریم و بعد بگیم این صورت نوعیه تحت تدبیر عقل مفارق عقل فعال هست. و فوقها العقل الفعال الذي هو آخر سلسله العقول طولیه. کاملا میتونیم این کار رو بکنیم. پس استدلال نخست استدلال کاملی در تثبیت عقول عرضیه نیست. علاوه بر این که نحوه جریان استدلال نخست بیشتر رفته به طرف فقط چی؟ نباتات، در حالی که مدعا اهم از اینه. استدلال شما رفته فقط به طرف نباتات، مدعا چیه؟ ارباب انواع مادیه به طور کل. و اما استدلال دوم دیگه ترجیح بلا مرجعه میشه. از ثانی ان الانواع طبیعیه. استدلال دوم چیه؟ این استش که این استدلال دیگه عام میشه، این فقط متوجه انواع نباتات نیست. انواع طبیعی مادی به طور کل شما میبینید تمام روندهایی که درش هستش به نحو دائمی انجام میگیره، هر چی که درش در نظر بگیرید به نحو دائمیه. مثلا انسان دائما همین جوریه، یک نبات دائما همین جوریه، تغذیهش، تنمیهش، تولید مثلش، ادراکش، حسش، هر چی حساب بکنید طبق یک نظام به نحو دائمی داره انجام میگیره. و اموری که به نحو دائمی باشه اینا اتفاقی نیست، یعنی قطعا زیر سر یک سری علل حقیقی داره انجام میگیره. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، علل حقیقی این اموری که به نحو دائمی انجام میگیره نمیتونه مزاجها و امثال اینها باشه. یه خورده اشاره داره به بحثایی که در طبیعیات اینها باید دوستان بهش توجه بکنن. نمیشه اینها رو به مزاج انسان و مزاج فلان حیوان و مزاج نباتی و اینها نسبت داد. چرا؟ چون خود این مزاجها اعراضن و چیزهای شبیه به مزاجها، به اینها نمیشود نسبت داد، به اینها نمیشود منسوب کرد. خب پس بنابراین حالا که امور دائمی در این انواع مادی میگذره، این از یک سو. از سوی دیگر اینا حتما علل حقیقی میخواد، از سوی دوم. از سوی سوم امزجه و چیزهای شبیه به این مثل شرایط و معدات خارجی و اینها که اونام تو حوزه مادیات باشن نمیتونن این معنا رو سامان بدن، پس معلوم میشود که علل حقیقی این روندهای دائمی باید موجودات عقلی مفارق باشن. این استدلال هم از یه جد عامه، توجه کردید، یعنی همه انواع مادی رو میگیره، هم یه مقدار به مدعا نزدیکتره، چون بحث انواع مادی یه خورده اگه مقدمات اضافه میشد مدعای شیخ اشراق رو راحت‌تر میتونه تثبیت بکنه. یعنی انواع مادی متغایر هستن، قانون علیت درش سنخیت و تناسب لازمه، پس این عقولی رو که در نظر میگیریم و تناسب داشته باشن هر یک از اینها به این انواع، و به تدریج ما بتوانیم انواع گونه های متعددی از عقول ارضی رو که سامان میدهند این انواع مادی رو مثلا پوشش بدیم. خب این استدلال دومی است که مطرح شده. من استدلال رو میخونم ذره جلو بریم که مقدار سرعتمون بیشتر بشه. از ثانی ان الانواع الطبیعیه الماديه بما لها من النظام الجاری فيها دائما. ببینید بس عام شده، فقط نباتات نیست. انواع طبیعی مادی به واسطه اون چیزی که براشون است، از نظمی که جاری است در اونها، از نظامی که جاری است در اونها به نحو دائمی، لیست موجودتن ان اتفاقا، این انواع طبیعی با این نظمهای دائمی اتفاقی به وجود نیومده. فل امر الاتفاقی لا یکون دائمیا ولا اکثریا، یه قاعده فلسفی که امر اتفاقی نمیتونه دائمی یا اکثری باشه. فل هذه انواع علل حقیقیه، پس برای این انواع که نظمهای جاری دائمی دارن علل حقیقی وجود داره. خب اون علل حقیقی نمیتونه مزاج و اینا باشه. و لیست هی التی یزعمونها من الامزجه و نحوها، و این علل حقیقی نیستش اون چیزایی که حکمای مشا گمان کردن از امزجه و امثال این امزجه. امثال امزجه رو بزنید به شرایط و معدات و عوامل خارجی و اینها، نزنید به صور نوعیه، چون صور نوعیه اون چیزیست که ما در جواب میخواییم مطرح بکنیم. یا اگه میخواییم به صور نوعیه بزنیم، بگیم صور نوعیه مستقلن، مثلا بدون اینکه یک رب و نوعی در نظر بگیریم. و لیست هی التی یزعمونها من الامزجه و نحوها، چرا نمیتونه امزجه و همانندهای اینا باشه؟ ایشون اینجوری میگه، خیلی به اجمال الان داره میگذره، از لا دلیل یدل علی ذلک، چون هیچ دلیلی برای این معنا نیست، بلکه دلیل برخلافش هست، چون این امزجه و اینا چی هستن؟ اعراضن، مادیان، علم ندارن. تکمیل کنید خودتون، علم ندارن، پس نمیشه این همه نظام بسیار متقن جاری در انواع مادی رو زیر سر اینها بدونیم. مضاف بر این که اگر کسی بگه مثلا بخواد تو همین عالم ماده حل و فصلش کنه، حالا اون زمان امزجه و صور نوعیه و این حرفا بود، الان مثلا بگیم که ژن‌ها و نمیدونم چیزایی اونجا هستش و ممکن این حرفا گاهی وقت زده میشه، در حالی که اون مسئله کار رو پیچیده تر میکنه. توجه کردید؟ یعنی شما اگه مسئله رو منتسب بکنید به فرض کنید که ژن‌هایی رو که اینجا موجود هستن، خب واقعا شگفتی بیشتر میشه، چون که امر مادی است کاملا دیگه، امر مادی است، علم و شعور و ادراک اینا نداره. ببینید چه چیز فوق العاده عجیبی که این نظام بسیار پیچیده‌ای که در این ابعاد بزرگ هست در یه چیز بسیار کوچکتر نهفته شده و بعد از این کانال تمام این تحولات و اینها داره کانالیزه میشه و صورت میگیره. خب این چیز شگفتیش بیشتره. ما نقل حرف میکنیم در اونجا، این چیه؟ چطور شده که در این شیء مادی که مثلا شما میگید مبدا این همه تحولات هستش به این شکل در اومده که هیچ گونه شعور و اینها نیستش؟ یعنی اگرم فرض کنید در اینجا ما به امزجه و صور نوعی و همانند اینا هم نسبت میدادیم که کار تمام نمیشد. بله یه چیزی هست، چون در ارباب انواع به ویژه در ارتباط با ارباب انواعی که نباتات رو پوشش میدیم، اونا میخواستن فاعل مباشرش کنن. حالا ضرورت نداشت فاعل مباشر بکنیم، ما میتونستیم فاعل مباشر رو اینا در نظر بگیریم، یه خورده اونورتر رو عقول مفارق ارضی در نظر بگیریم. یعنی یک سری دعواهای درونی باعث این حرفا شده. از لا دلیل یدل علی ذلک، پس بنابراین اینا نمیتونه علت حقیقی باشه. بل العلت الحقیقیت التي يستند الیها کل منها، علت حقیقی که مستند میشه به این علت حقیقی تمام اینها، این تمام فرض کنید انواع طبیعی و نظام های جاری و حتی همزجه و اینها، جوهران عقلی مجرد، این یک جوهر عقلی مجرد و مثال کلی، کلمه مثال مثال و یک نه مثال معلق نه مثال کلی، یعنی از عالم عقل باید باشه، فرق داره با مثالی که در عالم مثاله و مثال کلی که یعتنی بهی و یوجده و یدبر امره، همه امورات این نور رو پوشش بده، به وجودش بیاره، تدبیر امر بکنه، اعتنا بکنه، اونا رو از قوه به طرف فعلیت بیاره و همانند اینها. یک چیز داخل پرانتز اینجا گفته شد و اینی که ما گفتیم اینا مثال کلی هن. مثال کلی هستش یعنی چی؟ کلی هست یعنی چی؟ خب یه بحثی است که در منطق و فلسفه اینا پی باید گرفته بشه، اصطلاحات مختلف در کلی. ما معمولا وقتی کلی به ذهن میرسه چه برداشتی از کلی میکنیم؟ مفهوم کلی که قابل صدق بر کثیرین باشه. اینجا میخوایم بگیم ما اگر رب و نورو میگیم مثال کلی است، این معنا از کلی مراد نیستش. یک تفسیر الان از کلی داره اینجا میشه که در جلد دوم اسفار صفحه 57 اومده، ولی جناب حاجی سبزواری تو شرح منظومه یک تفسیر دیگری کرده که اون تفسیر بسیار خوبی است، به هم دیگه میتونه ارجاع پیدا بکنه. مثلا تفسیری که از کلی در اینجا اومده اینه که مراد از کلیت در اینجا استواء نسبت رب و نو با تمام افراد اون نو در عالم ماده هستش، یعنی نسبت تدبیریش به همه یکسانه، نسبت به همه اعتنا داره. خب این یک جور تفسیر از کلیته، ولی یک تفسیر دیگر عرض کردم حاجی سبزواری داره که تفسیر به کلی سعی کرده. ایشون میگه بل المراد بالکلیه از سعت الوجودیه ول احاطه بالافراد ناسوتیه به نحو کلی سعی، یعنی این فضا تو عرفان بیشتر پسندیده است. این یک حقیقتی که متکثر شده، همون حقیقت متکثر شده این افراد. المراد بل المراد بالکلیه از سعت الوجودیه و الاحاطه بالافراد ناسوتیه. این تفسیری است که حاجی در البته ریشش در کلمات صدرا هست، ولی توی این آدرسی که از صدرا دادیم کلیت ارباب انواع به این سبت مطرح شده که الان توی نهایه اومده. والمراد بکلیتهی استواء نسبته الى جميع الافراد الماديه التي يسوغها من القوه الى الفعل يا تسوغها من القوه الى الفعل لا جواز صدقی الى كثيرين. مراد به کلیت این رب النوع یا مثال کلی که گفتیم استواء نسبت این جوهر عقلی هستش به همه افراد مادی که یسوغها، یعنی این جوهر عقلی سوغ میدهد اون افراد مادی را از قوه به طرف فعلیت. استواء نسبت داره، استواء نسبت ضرورتا اون سعی وجودی توش رسونده نمیشه، گرچه میتونه با او جمع بشه. نه اینکه مراد از کلیت این رب و نو جواز صدقش بر کثیرین باشه، این نیست. اما مرحوم ننوشتم متاسفانه. آره. بله؟ ولی فکر میکنم که شرح منظومه، حالا یه آدرس دیگه پایین دادم، جلد 3 حوالی صفحه 200 حوالی صفحه اینم فکر کنم 700 باشه، 729 باشه احتمالا، 229 نباید باشه، 729 باشه، چون اینم شما رو گذاریشم یه مسلسل جلو رفته، فکر میکنم اینطور باشه. چی فهمید؟ آدرس اسفار جلد 2 صفحه 57. و فیه اشکالی که درش مطرح میشه اینه که چی؟ ما ببینید اشکال این جوابی که اشکالی که به این استدلال داده میشه چجوریه و چه پس زمینه‌ای اینجا وجود داره و ما باید چقدر بحث اینجا اضافه بکنیم. خب الان جوابی که داده میشه اینه که شما یک سری امور رو در انواع مادی مشاهده می‌کنید که دائمیه، قطعاً میگید علل حقیقی می‌خواید و بعد گفتید مزاج‌ها اینا نمیتونه باشه. خب چرا فقط رفتید فقط دنبال مزاج‌ها؟ صور نوعی ما داریم، ما می توانیم تمام این تحولات رو زیر سر صور نوعیه بدونیم. این به خاطر اینه که اون بحث فاعل مباشر، اونا میخواستن عقول ارضی فاعل مباشر بشه، اینا میخواد اون فاعل مباشر رو بزنه، و الا این اشکالی که الان اینجا مطرح شده اشکال جالبی نیست. چون خب شما بگو صور نوعیه، مگه مسئله تمام میشه؟ باز باید فوقش یک جوهر مجرد عقلانی باشه. تازه پیچیدگی‌هایی که در خود صورت نوعی هستش ما رو وادار میکند که منتهی بشیم به یک صورت، به یک جوهر عقلانی مجرد. نباید اشکال به اینجا خاتمه پیدا بکنه، بلکه مسئله باید ادامه پیدا بکنه به همون سبکی که در استدلال اول نقد کردیم. حالا به صور نوعیه زدیم، خب چه اشکال داره که ما صور نوعیه رو در نهایت منتهی بکنیم به همون سبکی که مشا مطرح میکردن، به همون آخرین عقل از عقول طولیه به عقل فعال منتسب بکنیم؟ حتما ضرورت نداره که ما عقول ارضیه تنظیم بکنیم. یعنی نقد این استدلال باید به این سبک پی گرفته میشد. و فیه اشکالی که در این استدلال هست اینه که ان افعال کل نوعن و آثارهو مستندتون الى صورت نوعیه، افعال هر نوع و آثارش استناد داره به صورت نوعیه. ولولا ذلك لم يتميز نوع جوهری من نوع آخر من نوع آخر مثلهی، و اگر صور نوعی رو شما در نظر نگیرید هیچ نوع جوهری از نوع جوهری دیگر تمییز پیدا نمی کنه. اینجا یک سری دعوای پشت صحنه وجود داره، چون شیخ اشراق میگه شکل گیری انواع فقط به اعراض کافیه، لازم به صور نوعی جوهری نیستش. شما میخواد بگه این امکان پذیر نیست، اون بیانی که صدرا داره. اگر ما انواع جوهری متعدد داریم حتما باید صور نوعی جوهری وجود داشته باشه تا این انواع جوهری شکل بگیرن. خب حالا و دلیل علی صورت نوعی الاثار المختصه به کل نوع ان التي تحتاج الى ما تقوم به. دلیل بر اینکه اینجا حتما صور نوعی است چیه؟ خب یکیش همین تازه گفته لولا ذلك لم يتميز نوع جوهری من نوع آخر مثله، گفته. حالا دلیل برای این صورت نوعی چیه؟ آثار اختصاصی به هر نوعی که قطعا این آثار احتیاج دارد که یک چیز خاصی اینجا وجود داشته باشد که منشأ این آثار باشه. و دلیل علی صورت نوعی الاثار المختصه به کل نوع التی، اون آثاری که احتیاج دارد الی ما تقوم به، به چیزی که قائم به اون شی باشه. نمیتونید اون رو جسم در نظر بگیرید چون جسم در همه مشترکه. توجه کردید؟ پس جسم نمیتواند علت برای این آثار باشه چون جسم مشترکه. حتما یک صورت نوعی خاص اینجا وجود داره که منشأ این آثار شده. به کل نوع التي تحتاج الی التي تحتاج الی ما تقوم به و تستند الیه و استناد بهش پیدا بکنه، فیکون مبدا غریبا لها. پس این هستش که مبدا غریب هستش نسبت به این آثار و اینها، نسبت به این انواعی رو که شما مشاهده میکنید. خب نباید تا اینجا تمام بکنه قضیه رو، باید بگی خب پشت سر اینها هم یک جوهر عقلی است، ولی کی گفت حتما این جوهر عقلی باید جوهر عقلی ارضی رب و نو باشه؟ ما میتونیم بگیم عقل فعال هسته. شاید بشه و ترمیم کرد این استدلال دوم رو. این استدلال دوم تمام، میرسیم به استدلال سوم. استدلال سوم استفاده از قاعده امکان اشرفه. این قاعده تقریبا احیایش و گسترشش توسط شیخ اشراق انجام گرفته، گرچه گفته میشه استنباطی است از کلمات مشا، ولی در اصل ایشون خیلی بهش توجه کرده. قاعده امکان اشرف، قاعده امکان اشرف خلاصش چیه؟ قاعده امکان اشرف اینه که اگر شما یک ممکن اخصی رو دیدید موجوده و بعد دیدید یک ممکن دیگری که شریفتر از ممکن اخص باشه، قابل فرض هستش در نظام هستی، قطعا بدونید پیش از این که ممکن اخص موجود بشود ممکن اشرف موجود شده. حالا ما الان داریم شروع میکنیم، ولی دو سه صفحه راجع به قاعده امکان اشرف بحث داریم. الان این قاعده رو میخوایم در ارتباط با موضوع بحث خودمون پیاده بکنیم. الان مثلا شما نوع انسان رو در نظر بگیرید. ما در ارتباط با نوع انسان افراد مادی داریم که داریم مشاهده میکنیم. خب حالا ما میتونیم یک فرد دیگری برای انسان در نظر بگیریم که کاملا تجرد عقلانی داشته باشه، یعنی ذاتا و فعلا مجرد باشه. این افرادی که برای انسان در نظر گرفته شده ذاتا مجردن ولی فعلا مادی هستن، یعنی به حسب فعل مادی هستن. ما میتوانیم یک فردی از انسان در نظر بگیریم که ذاتا و فعلا مجرد باشه. وقتی این فرد رو در نظر گرفتیم، اگه شما این دو تا فرد رو با هم مقایسه بکنید، طبیعتا خواهید گفت این فرد مادی ممکنه اخصه، اون فرد مجرد که تجرد کامل داره ممکنه اشرفه. خب ما فرد مادی رو که تحققش الان داریم مشاهده میکنیم، به نحوه طبیعی و با توجه به قاعده امکان اشرف باید پیش از تحقق ممکنه اخص در حوزه افراد مادی باید اون فرد مجرد عقلانی هم تحقق پیدا کرده باشه. ببینید عبارت شو از سالس در جلد 3 شرح منظومه همون رو فکر کنم 729 باشه، جلد 2 اسفار صفحه 58 به بعد راجع به قاعده امکان اشرف و تمام مباحثی که در حول و حوشش هست بحث ها مطرح شده. در اسفار خیلی بهتر از اون چی که در اینجا علامه مطرح کرده تر شده، این اصل استدلال. از سالس ان ذالک مما تختزیه قاعده تو امکان الاشرف، یعنی ذالک رو بزنید به وجود یک فرد مجرد عقلانی که رب النوع و مثال عقلی افراد مادی به حساب بیاد. ان ذالک مما تختزیه از جمله چیزایی است که اختزا میکند او رو قاعده امکان اشرف. ببینید این کلمه قاعده امکان اشرف گاهی وقت گفته میشه قاعده تل امکان الاشرف، گاهی وقت گفته میشه قاعده تو امکان الاشرف، این بهتره قاعده امکان بدون الف لام روی امکان، چون که الف لام بیاد اشکالی تولید میکنه که حاجی سبزواری به این اشکال پرداخته. ولی اگر ما بگیم قاعده تو امکان الاشرف دیگه اشکال حاجی سبزواری وارد نیست. حالا دیگه ان ذالک مما تختزیه قاعده تو امکان الاشرف و یه قاعده تون مبرهنان علیها، این قاعده است که برهان برش اقامه شده. تون تنبیهی که ادامه میاد برهان هم صدر المتعلم و هم علامه طباطبایی در خصوص امکان اشرف مطرح خواهد شد. و یه قاعده تون مبرهنان علیها فاذا وجد ممکنان هو اخص وجودن من ممکنن آخر وجب ان یکون الممکن الذی هو اشرف من موجودن قبله، وقتی موجود باشه ممکنی که اخص و وجودن باشه از ممکن دیگر، یعنی شما دو تا ممکن فرض کنید، یکی اخص یکی اشرف، وجب ان یکون ممکنی که او اشرف است از این ممکن اخص قبل از او موجود شده باشه. در قوس نزول اینجوریه، همیشه اشرف اوله اخص بعده. ولا ریب، حالا بیایم در محل بحث خودمون پیاده بکنیم، ولا ریب ان الانسان الذی هو بالفعل فی جمیع الکمالات الانسانیه مثلا اشرف و اشرف و وجودن من الانسان المادی الذی هو بالقوه بالنسبه الى اکثر الکمالات الانسانیه، هیچ تردیدی نیستش که انسانی که بالفعل باشه در همه کمالات انسانی، مثلا میگه از باب اینکه نوع انسان رو در نظر گرفتیم، خب انسانی که بالفعل باشه در همه کمالات انسانیه مثلا و فعلیت کامل داشته باشه، تجرد کامل داشته باشه، جنبه قوه توش نباشه، ذاتن و فعلا مجرد باشه، اشرف و وجودن هست از انسان مادی که الذی هو بالقوه بالنسبه الى اکثر کمالات انسانی و دیگه ذاتن مجرده ولی فعلا مجرد نیست. فوجود الانسان، حالا که اینجوری شد، فوجود الانسان المادی دلیل على وجود مثاله العقلی قبله، پس حالا که می‌بینیم فرد مادی انسان موجوده، این دلیل استش که فرد مجرد عقلانی پیش از این وجود داره. اینی که الان ما مطرح کردیم بر اساس قرائت صدراست که میگه رب النوع باید چی باشه؟ فردی از خود این نوع باشه. فوجود الانسان المادی دلیل علی وجود مثاله العقلی قبلا مثال که جمعش میشه مثل. خب و کذالک این رجب انسان بود، حالا گسترشش بده. و کذالک الافراد المادیه لکل نوع مادیه وجودها دلیل علی وجود رب نوعها قبلها، همچنین افراد مادی که برای هر نوع مادی هستش وجود داشتن این افراد مادی و تحققشون دلیل هستش بر وجود رب نوع این افراد پیش از خودشون. و هو فرد من النوع، و اون رب النوع فردی از همین نوع هست. و هو فرد من النوع مجرد فی اول وجوده، لهو فعلیت فی جمیع کمالات النوع، تجرد داره از اول ذاتن و فعلا در تمام کمالات نو فعلیت تام داره. مخرج لسائر الافراد من القوه الی الفعل، مدبر لها، خارج میکند بقیه افراد که همه مادی هستن از قوه به طرف فعل و تدبیر امور اونها رو داره. پس این هم استدلال سوم که جریان قاعده امکان اشرف باشه. و اما اشکالی که به این استدلال وارد استش ان شاء الله جلسه فردا عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. فردا ان شاء الله کاروان رو محکم‌تر می‌گیم که بیشتر بخونیم. فردا داشتم
برامون
یعنی چی اختر نبود، چی نبود، فردا نبود. حالا مثلا تو روایات من دیگه از این خروسایی که هستن، یه خروس سفیدی توی عالم ملکوت هست، اون وقتی صدا میده همه خروزا صدا میدن.
توجه کردید؟ صدا میده ولی فهم کنه با علت
قربون ندارم، یعنی تمام این افراد خروزا کنه میخواد استفاده بشه تحت تدبیر اون خروزن، امورات اونها به اونجا میگذره و اونم تعبیر شده یه خروزه. توجه کردید؟ نمیخوام استدلال بکنیم این روایت ممکن ضعیف باشه، توجه کردید؟ میخوام چیزی بکنم، یعنی
توجه های فلسفی چجور تحلیل میشه آخه یه چیزی که نوع اونه چجور؟ یعنی الان مسلمن اون نسبت به نوع انسان یه چیزی کامل تریه، و چجور تصور میشه که یه چیزی از نوع نبات باشه، فرد نبات باشه؟ یعنی الان همه یه عبور مسلمن از
آره مثلا یک نبات، مثلا یک نباتی که تجرد عقلی داشته باشه
مسلمن از انسان کامل تر باشه، ولی خب چجور تصور
از کدوم انسان؟
از انسان مادی.
نه معلوم نیست بگیم از انسان مادی بالاتره،
انا که بلن که انا اون
آره بس این رو مثلا انسان چی دهن زد؟ یک انسانی باشه که مثلا در حد نباتیت و حیوانیت باقی مونده باشه، چه بسا بگیم اون شریف تره. این انسان چون یک موجودی است مرکب از ابعاد متعدد، وقتی اون رو میخوایم مقایسه با موجودات بکنیم باید بگیم از چه نظر توجه کنیم. مثلا فرض کنیم رسول الله هم در نظر بگیریم جسمش بالاتره یا یک موجود مجرد عقلانی که الان در مرحله بالاتره، بگیریم موجود مجرد عقلانی از جهتی بالاتره، ولی رسول الله با تمام ابعادش در نظر بگیریم کسی به اون نمیرسه. توجه کردید؟ یعنی شما اگر اون رو در نظر بگیرید با بدن انسان بله، با انسانی که در حد نباتی و ایناست بله، ولی اگه انسانی که به فعلیت رسیده باشه دیگه نه.
خب حالا اون رب اونو تعقل و اینا هم داره، یعنی چه جوری؟ یعنی یه چیزی مثل همین نباته؟
آره یه چیزی در حد همین نباته ولی کاملا تعقل اینها داره،
تعقل داشته باشه که دیگه میزنه از فرد این بالاتر میشه دیگه، یعنی فرد نبات میشه دیگه.
نه حالا چه چیزی باید فرض کنید که اون هویت مشترک رو نگه داره؟ فرض کنید که در شکل، در نمیدونم تخاطیت اعضایی که البته اونجا به نوع اندماجیه ولی بعد باز میشه و اینها
ذاتیات بله. یکی نمیشه.
حالا دیگه این برداشت هست که اون فردی از این نوع هست، اینا هم ادعا میکنن که ما شهود کردیم، اصل قضیه رو مبتنی بر شهوده که هر یعنی در عالم عقلی که رفتیم تمام این انواعی که اینجا هست تا بی رفت نیست، این همه اینجا باید نشد از اونجا گرفته باشه. حالا چجور باید تصویر کنیم ممکنه خیلی سخت باشه برای ما، یعنی چی مثلا هر شیخ اشراق تناسبش بیشتر اینه که فرد نگیریم، فقط بگیم یک موجود مجرد عقلانی که تناسب کامل با انواع زیر دست داره و اونها رو اعتنا میکنه، این خوبه، این راحت تر قابل اثبات عقلانیه.
اصلا دوبا میخواد آخرش اون افعالا بگه یا اون انواعا میخواد
چی؟
از انواع تو استدلال،
در اشکال یا تو استدلال؟
تو خود استدلال. از انواع،
خود انواع طبیعی با نظام جاری، نظام جاری گفته دیگه طبیعتاً تمام افعال اینا رو هم پوشش میده،
چون اصلا جب اشکال به آثاره، ولی خب این سمت و سوی یعنی اشکالی که میشه به آثار میشه، میشه میگه افعال و آثار، ولی آره. توی خود استدلال
انواع نظام که گفته اون میاد دیگه، نظام که گفته میگه انواع مادی با نظام جاری در اونها آثار و افعال اینها که مطابق یک نظم هستشن توش میاد. اینطوری است میشه.
طبق من صدرا مثلا کلی طبیع انسان که داریم، یه فردش مثلا انسان مادیه، یه فردشون
آره
اون مثال اون رب و نوع انسانه.
آره. ایشون میگه که بر اساس نظام تشکیکی میتونه ماهیت واحده باشه، اطوار وجودی مختلف باشه. انسان مادی، انسان مثالی، انسان عقلی یا انسان فوق عقلی مثلا، همشون انسان هم. توجه کردید؟ ولی وجودن در فضای تشکیک به لحاظ وجوده. یه بحث اینجوری داره که ماهیت واحده با اطوار متعدد، و همین یه دفعه میاد تو ذهن، وجود ذهن انسان، وجود چجوری شده ولی ماهیت انسان محفوظه.
یعنی ماهیت مرسل از همه.
آره، ماهیت کلی اون که مرسل از همه هستش. اون ماهیت مرسله تارتم به اون وجود شدید موجوده، تارتم به وجود ضعیف‌تر موجوده. این تصویر رویشون داره. این تصویر استدلال بر این تصویری مدار مشکله. توجه کردید؟
تو هر شیء مثلا ما الان اگه مسئله بپذیریم بود مرتبه مثالی هم
باشه. اگه یادتون باشه این بحثو به همه به هم مرتبط. مثلا در ارتباط با درک کلیات ایشون چی میگه؟ درک کلیات میگه ما ادراک ربانو میکنیم. خب چطور ما از اونجا به اینجا میرسیم؟ چون ماهیتشون یکیه. توجه کردید؟ یعنی اون مفهوم کلی که من برمیگیرم از مشاهده اون ربانو، چون ماهیت اون با این یکیه، لذا من میتونم منتقل بشم، وحدت ماهوی درست میکنه.
یعنی این خودش مؤیدیه برای اینکه مثلا ماهیتشون یکیه.
آره، ایشون میخواد یعنی این همه تو دستگاهشون همه به هم پیوند داره. مشکلات زیاد است، نمیخوام بازم مشکلش نیست. در واقع تصویری که ایشون میکنه اینه، ماهیت واحده، وجودها مختلف متعول، تو بحث علم ازش استفاده میکنه که الان عرض کردیم، احتمالاً باید تو مباحث دیگر ازش استفاده بکنه. عدم مثلا وحدت ماهیت با تشکیک در وجود. البته حرفای دیگری هم ایشون داره در این وسط.
تو قاعده امکان اشرف تو اینجا خود قاعده مثلا مشخص هست توش که این که حتما اشرفه اینجا به نحوی گفته نشده که حتما باید علت باشه. یعنی اینجا اول اومده صورت گفت که باید موجود باشه قبل، ولی هیچ تلازمی نره با این که علت اونم باشه. بعد اومد رسید به این که باید علتش باشه.
آره، ولی صفحه بعد اشکالی که ما میگیریم، یعنی شما اون ممکنه اشرف و اخص اگر در دایره علت باشه که خیلی روشنه که شما اونجوری اشکال نگیرید، از این ور اشکال بگیرید. قاعده امکان اشرف اگر در دو فضای متعدد باشه چه بسا اثبات نکنه که اخص هست اشرف هم باشه، ولی اگه تو فضای علیت باشه قطعا اثبات میکنه که اگر اخص هست اشرف هم باشه،
اگر علیت باشه،
اگر علیت باشه تو فضای علیت. این قاعده امکان اشرف تو رده علیت جریان پیدا میکنه. راجع گردید
و این نوع نیست خود به خود، یعنی این یه چیزی که ما از خارج فرض میکنیم، یعنی خود امکان اشرف اقتضایی اینا نداره که علیت هم توش باشه.
حالا قاعده امکان اشرف به حسب اشکالی که الان بعدا میکنیم، قاعده امکان اشرف دو جور پیاده شده. یه بار به این سبب پیاده شده که همین در واقع همین چیزی که به ذهنتون رسیده است. قاعده امکان اشرف خب چجور امکان ممکنه اخص ممکنه اشرف، اینا چه ربطی به هم دیگه دارن؟ درسته؟ لذا قاعده امکان اشرف در دو ساختار پیاده کردن. یکی این که این ممکنها همشون تحت ماهیت نوعیه واحده باشه. توجه کردید؟ یکی اینه، این که تحت ماهیت نوعیه واحده نباشن ولی به نوع علی و معلولی با هم ارتباط داشته باشن. خواستن همین تلاش رو بکنن. اگر بگی تحت ماهیت نوعیه واحده باشن، خب ممکنه ما مشکلاتی پیدا بکنیم، ولی این مطلب ثابت میشه. اگر ممکنه اخص، یعنی فرد اخص باشه، فرد اشرف باید باشه. ممکنه ما اشکال بهش وارد بکنیم از نواحی دیگر، ولی این ارتباط برقرار شده، یعنی بی ربط نشده. یکی مثلا نبات اینجا، یکی اونور مثلا انسان. مثلا میگیم چون ممکنه اخص نبات اینجا موجوده، پس انسان هم باید موجود باشه. ربطی به هم نداره.
این کافی نیست اینجا این تصویر، درسته؟
اگه ما بگیم ماهیت نوعی واحده شرط درش هست، خب ممکنه اخص و ممکنه اشرف هر دو فردی از نوع واحد خواهند شد، ولی حالا اشکالاتی رو که میکنیم بهش وارد میشه. ولی اگه بگیم ماهیت نوعی واحده لازم نیست باشه، پس حتما باید در قاعده علیت این رو پیاده کنید.
بچه
بیان
خود امکان
اشرفی
چیزایی باید
زمینه
بشه،
زمینه بشه. ولی قاعده امکان اشرف مثلا تو جریان مثلا از این بحثا بگذریم، صدرا الان بعدا اشاره بهش میکنه. از این بحثا بگذاریم، ما نظام تشییعی بیاده نگردیم. وقتی شما مرحله انزل رو دارید، باید مرحله اعلا رو حتما داشته باشید. یعنی قاعده امکان اشرف بازگردان قاعده استحاله تفره است، تفره و تجافیه، و این چیز بسیار متقن و درستیه. یعنی شما مثلا وقتی عالم ماده رو دارید، خدا رو اینجا دارید، این وسط نمیتونه خالی باشه، این کلیتش خیلی درست و صحیحه. اما اینقدر ریز بشیم بگیم فردش هم اثبات میکنه چجوری، مثلا این خیلی مشکل شاید باشه. حالا ببینید جریان رو قاعده امکان اشرف قاعده بسیار عقلی و متقنیه، این وسط ها رو پر میکنه. مثلا ما عالم ماده داریم، خداوند هم داریم، خدا رو میشناسیم، درسته، ویژگیاش رو میشناسیم، عالم ماده رو میشناسیم، میگیم خب این وسط چی بس، درسته، بر اساس نظام تشکیک باید این تمام این فقرات پر بشه، پر بشه، پر بشه تا بیاد پایین.
یعنی امکان اشرف اینو پر میکنه؟
بله بله، قاعده امکان اشرف این رو اثبات میکنه. اگه شما مرحله پایین رو دارید، این وسط ها رو با چی کار کنید؟ یعنی در واقع عرض کردم یک نوع قرائت دیگر از استحاله تفره و تجافیه.
یعنی ما اینجوری که بیان میکنه، میگه ممکنه اشرفی که امکان وجودی داشته باشه، یعنی صرف امکانش باشه.
آره، امکانش، صرف امکانش که باشه حتما باشه. هست، حتما متحققه، چون پایینترش هست، مرحله پایینتر هست.
باید زمینش باشه.
آره دیگه، آره دیگه، این که دارم
ممکن که باشه. باید باشه. هست. ما الان با فرض اینکه دارم
نه هست رو به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگم این اخصه الان هست. ببینید، یه وقتی میگید اگر اخص باشه اشرفش هست، یه وقتی میگید این اخصه هست. حالا تو عالم پیاده کنیم اون به نوع قاعده کلی، اگر اخص باشه اشرفش هم باید باشه، درسته؟ حالا من میگم اون اشرفه قطعا هست، چرا؟ چون اخصهش هست. این تو عالم الان ما مرحله ماده داریم، مرحله ماده که داشته باشیم قطعا باید پله به پله به نوع بسیار ظریف پیش بره تا برسه به وجود لایتناهی حق تعالی با اون قوتی که ما در نظر میگیریم. قاعده سنخیت داشته باشه، همه با هم هماهنگ، قاعده علیت، قاعده سنخیت، قاعده الواحد، همین رو کنار هم بدوزید، بحث نظام تشکیکی، استحاله تفره و تجافی، از دل همین رو قاعده امکان اشرف در میاد. قاعده امکان اشرف در واقع یک نوع جمع‌بندی اون مباحثه که وقتی این پایین هست قطعا باید بالا باشه.
کشف
انی میکنیم که این پایین هست اون بالا قطعا باید باشه. این قاعده خوبیه، خیلی به درد بخوره است. اما حالا مثلا این ریزکاریار ما مثلا میتونیم به این سمت، مثلا قاعده امکان اشرف کسی ممکنه بگه بر اساس قاعده نظام مشام پیاده میشه، حتما ضرر نداره که بحث شما رو مثلا ما پیاده کنیم. که
چون وقت بین هر علت و معلولی عقلا میشه یه واسطه فرض کرد،
باید باشه، مثل حرکت میمونه، نمیشه وسط قیچی کرد. ما این مراحلی هم که میگیم مراحل کلیه، مثلا میگیم مثال عقل، ولی واقعا گذر از عالم عقل به عالم مثال خیلی این حد وسط ها میخواد تا یواش 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 عالم متبدل بشه. این مثلا ما در قوس سعود هم که داریم، مثلا اصلا در تمام اصول تربیتی همینه. شما مثلا یک کسی میخواد تربیت کنید، یه دفعه اینجا بپره اونجا بشه اینجا دیگه، این امور تدریجی میگذره. به این حد وسط ها چه بسا ما نتونیم کشف کنیم، اسم بذاریم، ولی کلیاتش رو میتونیم درک کنیم. یعنی این بحث حرکت جوهری، یعنی این بحثی که داریم، چون این بحث قاعده امکان اشرف رو در قوس سعود پیاده کردن به نام قاعده امکان اخص، یعنی الاخص و فالاخص، اونجا میگن الاشرف و فالاشرف، این اول شریفتر بعد پایینتر از او، بعد پایینتر از او، اخص الاخص و فالاخص، یعنی این پایینترینه بعد اخص، در واقع مرحله بعدی مطرح میشه الاخص و فالاخص، این اول این اخص بعد اون اخص، پایینترین اخص اینه. اما این تو اصول تربیتی بسیار کاربرد داره،
این مبنای هستی شناختیشه.
بله؟
این
بله بله بله، اینا مبانی هستی شناختی و این امور تربیتی، تحولات اجتماعی همه رو روی این بحث باید پیاده کرد. یعنی تو مسئله حرکت اینجور نیستش یه دفعه تفره و تجافی حاصل بشه حتما. الان مثلا شما میبینید این فرش کهنه شده، شما فکر می‌کنید مثلا یه دفعه کهنه شده، شما آدم فکر می‌کنید اون سال اول فکر می‌کنید هیچ تغییری پیدا نکرده، این حس یه دفعه اینجوری نیست، از همون لحظه تولید شروع به کهنگی کرده، ولی درجه 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 تا رسیده به اینجا. براسه امور حرکت دیگه، دفعی که نیستش که، براسه تمام امور همینه. یک گیاه که رشد میکنه مراحل رو طی میکنه. حالا راجع به انسان مراحلی داره، راجع به فرد مراحلی داره. شما رو بچه میخوای کار بکنی، درسته؟ ما اینا رو توجه نمیکنیم. ما یعنی ما خودمون تو مسئله تربیت اینا مثلا قافشو از بحث یه آدم درس و بحث اینا مثلا آدم فکرش نمی کنه، توجه کردید؟ ولی اینا عیبه، توجه مثلا در تربیت فرزند واقعا باید یعنی انسان همیشه خودشو در نظر میگیره. این الان در چه وضعیتی؟ خداوند بالا سر هست، این کار رو انجام میده، توجه کردی؟ ولی ما اصلا تربیت های ناخدا اینا عیبه. اگه میخواد اصول موانی تربیت ریخته بشه، قشنگ مطالعه در حالات بچه الان تو چه فضاییه، وضعیتش چیه، الان باید چی بشه، الان باید باش اینجوری حرف بزنیم. بعض آدم لوس بازی در آوردن، این چه حرفیه؟ نه اینجوری نیست، الان اینجوری، بعدش اونجوری، بعدش اونجوری. حالا اینا همه در بیاد، ما مثلا اصول تربیتی، تربیت دینی با چیکار کنیم؟ در تربیت دینی ما با چیکار اول با چیکار کنیم با بچه؟ واقعا اینا کار میخواد. روایات ما چقدر به این ابعاد توجه داشت؟ این اصول کلیه، یه چیزایی گفته شده. علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. این فقط تو فقه پیاده کردیم، من نمیدونم چرا فقط این فقه شده. این تربیت علینا الغاء الاصول نداره، همون فقط 7 سالگی رئیس شده تمام شد دیگه، تمام شد. حالا این رئیس شده یعنی چی؟ رئیس یعنی چی؟ بیا توضیح بده یعنی چی. خب علیکم ان تفرعوا، بعد 6 7 سال دوم با تربیتش کنی، 7 سال سوم رو یا وزیرت میشه یا دشمنت میشه، درسته؟ خب همه اینا یک قاعده پیاده شده، فقط این نیست، از 10 15 شاید 7 8 قاعده مبنایی در اصول تربیت کودک بشه پیدا کرد. علاوه بر اون چه بسا ما نمیگیم این همه روایات ضایع شده، چه بسا اصول قواعد بشه ما نرسیده، چون نرسیده دیگه. همینجوری یک اصول تربیتی کج و موج فرض کنید مثلا، این توجه کنید نکته رو، نکته مهمی است. ما قائلیم که خیلی از روایات به ما نرسیده، از قرآن بتونیم استفاده، قرآن هم که تعطیل کردیم گذاشیم کنار، درسته؟ قرآن عقل مهمه، قرآن عقل مهمه، اینا رو بیاریم چارچوله ها این وسط ها رو پر کنیم، یک دستگاه تربیتی منسجم درست کنیم. در اصول حکومت هم همینه، ما یک روایت مثلا 10 تا آوردیم، حالا چه بسا ما اصولی به ما نرسیده باشه، اصولش حتی فرو نه نرسیده باشه، از قرآن بتونیم استفاده کنیم خوبه. عقل هم اینجا این وسط که میاد این چالش رو پر میکنه، منظم میکنه. کافیه شما دو تا سه تا نقطه رو نشون بدی، بقیه رو باید عقل پر کنه. حالا دم بدم یه چیز عجیب شه، مستند به کدوم روایت و آیه است؟ بابا وقتی من سه تا چهار تا اصل رو مشخص کردم، این وسطاشو باید پر کنیم دیگه. اگه پر نکنیم یه چیز کج و موج در میاد، یه چیزی در میاد که اصلا قابل اجرا نیست، کاربردی نیست، همینجور زورکیه. توجه کردید؟ اون اصول و مبانی رو داشته باشیم، بقیه باید پر کنیم. تو اقتصاد هم همین چیزه. حالا اون تدریجی بودن رو نگاه کنید، این تدریجی بودن باید رعایت بشه. حالا تو قوس نزول هم این آیه میگن تدریجیه، و تدریجی بود طبیعتا قاعده این کنه اشرف جریان پیدا میکنه. بولی که از دوستان که ما هر بحثی در فلسفه و نمیدونم عرفان و اینا که میذارونیم، حالا یه باری باید چیکار بکنیم؟ یه قرائت اینجوری ازش داشته ببینیم چی در میاد از دلش. خیلی چیز از دلش در میاد، ولی چون ما اکثرا توجه به این امور اینا نداریم، به این سبک هست. اینا که گفتیم مال قوس تربیت، اینا قوس قاعده امکان اشرف مال قوس نزوله، قاعده امکان اخص مال قوس صعوده.
تو بحث تربیت خودتون چیز نشدید تمرین صحبت کردن؟
بله
بحث تربیت کردن.
نه مگر یاد داشته های اینها
یه بحثی اخیران بعضی از این فقه ها مطرح کردن، یه قاعده گفتن تشریع باید مطابق تکلیم باشه فعل جمله. برام بحثش اگه اینجور باشه خیلی از این بحث ها تو.
خب نه، این قاعده کلی که تشریع مطابق با تکوین هست که درست، این حرف کلی است. شما فرمودید باید مطابق تکوین باشه، این که یه بار میگیم هست، این دوتا با هم فرق میکنه دام. یعنی یه بار کسی میگه هست به نحو مبنایی و همینی که شریعت میگه مطابق با تکوینه با مسائل مفاسده دیگه تمام شد دیگه، هرچی
ازش میخوام چی استفاده کنم؟ بحثای فقهی آجا، چون تطابق وجود داره خلعه ها رو پر کنن یا مثلا نقصان ها رو، یعنی اگه یه چیزی مخالف تکوین باشه کشف انه بکنیم که این جزء شریعت نیست.
و اون دیگه عقل باید دخالت کنه طبیعتا. اونا همه البته به نوع یعنی مراحل یقینی داره، یک سری مراحل اطمینان عرفی داره. مثلا ما الان مرحله اطمینان عرفی داریم که این خلع وجود داره، ممکنه بعدا متوجه بشیم نه اتفاقا دین که همون گفته همون درست بوده، این اشتباه بوده، اشکال نداره، متحول میشه این زمین، جریانات فقهی متحول میشه. یعنی نباید کسی از این نکته بترسه، چون یکی از ترسایی که وجود داره اینه که چه بسا ما چیزایی بگیم که نباشه اینطور. این توجه کنید بیان از اصل جوادتون که تو خوبه، نمیدونم به این نکته توجه کرده، ولی در هر صورت یعنی به این سبب که شما وارد شدید کار نمیدونم اینجا هست نیست بشه نباشه، ولی اینکه ایشون فرمودن هم قطع عقل حجت هم اطمینان حجت، این مهم است. اطمینان عرفی حجت، اگه شما عقل رو گفتید حجت، اطمینان عرفی که تو فضای عقل پیش بیاد این حجت. حالا اینو باید پردازشش کرد. اگر اطمینان عرفی حجت بشه معناش چیه؟ معناش این هستش که ما اگر در همین مثل این بحثی شما گفتید اگر ارتباطی بین شریعت و عقل قائل باشیم در جایی رو که عقل به اطمینان رسیده، لازم نیست تو بحث مستقلات عقلی هستش که مثلا میگن عقل عمومی یا عقل قطعی، نه عقل اطمینانی اضافه میشه. تو بحث مستقلات عقلیه عقل اطمینانی اضافه میشه و این جزء بله این جزء منابع میشه. آره بیان اصلیت لاجه این نگفتن که تو مستقلات عقلی اضافه میشه، ولی ایشون تو اون بحث فرمودن علومی که شکل میگیره یا باید قطعی باشه یا اطمینان عرف اون بخش رو داشته باشه، یعنی کاملا اطمینان عقلایی و عقلی بیاره،
عالمان اون علم.
آره عالمان اون علم کاملا اطمینان داشته باشن تو این فضا.
اگه اینجوری باشه وقت اثبات
اینجوری باشه اون وقت میتونه تو روند اجتهاد و استنباط دخالت کنه. خیلی مهم.
دخالت میتونه بکنه یا اثبات عرف شرعی میکنه؟
نه، باز در تعامل با ادله دیگه قرار میگیره دیگه. اون خودش یک دلیله، توجه کردید؟ اون یک دلیله. آره حجیت داره، حجیت که داشت اون وقت باید ببینیم با ادله دیگه تعارض میکنه، آیا جرح و تعدیل باید بشه، چه جور باید بشه. این تو کتاب هندسه معرفت عقلیه،
عقل
در هندسه معرفت دین.
مأمور اصولیان هم تو بحث حجیت قطع همینا میگن
که اطمینان عقلی کافیه.
بله میگن که چون برای عرف همون اطمینان قطع که مشکل پیدا بشه، همون اطمینان کفایت میکنه.
اطمینان عرفی تو اون فضای دیگه این بحث مطرح میشه.
بحث حجیت قطع ما بعدی آقایی
میرفتی بکنم حجیت قطع آره، ولی قاعده ملازمه رو که نمیگن.
تو بحث مستقلات عقلیه که وقتی ما مسئله عقل رو مطرح میکنیم، عقل عمومی بدیهی اونا اون مباحث رو مطرح میکنن، اطمینان عقلی رو مطرح کردن. اطمینان عقلی این من
ناظر به اون بحث نبود، تو بحث حجیت
قطع خب بشه، شاید بشه از این بحث استفاده کرد، این بحث که شما میگید بشه تو اونجا استفاده کرد.
چون میگم برای عرف دسترسی به این قطع منطقی که هست خیلی مشکله. عرف اون اطمینان رو باش معامله قطع میکنه.
حالا عجیبی که تو این بحث ها میگن همین اطمینان کافیه، سر جای خودش میگیم بابا قطع عقلی داشته باشیم چیه؟ ما به استدلال عقلی به قطع رسیدیم. نه اینا احتمال اشتباه درش وجود داره، اینا همه بریز دور. یعنی گذار این تناقضات رو آدم بگیره جمع جورش کنه خودش. خدا حافظ شما.
آجا ها میگم اون کشف امنی میکنیم که
قطع اشتباه یه جایی از جمله چیزایی که وجود داره، البته اون یه بیانی داره مثلا شهرت رو خیلی
میزنن
نه جدی میگن، ولی میگن اجماع حجیت نداره. توجه کردید؟ میگن اجماع حجیت نداره، البته میدونم من منظورش چیه. اجماع به حسب خود اجماع میخواد بگه که مثلا حجیت نداره، ولی در هر صورت وقتی جایی که اجماعی دیگه شهرت هست، شهرت که باشه شما میگه شهرت میدن جابر ضعف سنده جابر نمیدونم فلانه و امانه همه استفاده کنید.